أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. عنایت داشتید که بعد از اون که در جنگ احد شکستی به مسلمان ها رسید، شرایط عوض شد. یه تصوری بود با اون که حالا چون مسیر حقه، پس باید که بدون هیچ مانعی و شکستی مسلمان ها پیروز میشن. در جنگ احد مناسبات قبلی با تحلیل هایی که میشد به هم ریخت. حسنش چی بود؟ حسنش این بود که مسلمان ها متوجه شدن باید یک بازخوانی در نگاه خودشون بکنن. خب عیبش هم این بود که بالاخره شکست بود. در جلسات گذشته روشن شد که حضرت حق می‌فرمان خب باشه، فضا طوری میشه که یه عده‌ای شروع میکنن از دین خارج بشن. اول کار بوده است، بین دین و کفر تزلزل بوده است. خب اینا یه عده‌شون کافر میشن، برمیگردن که عنایت داشتید حضرت حق خطاب نبی الله فرمودند که لا یحزن که، نگران نباش، چیزی نمیشه. بعدم فرمودند که این یه امتحانه و از این امتحان کفار فکر نکنن میتونن نتیجه بگیرن. بعدم تأکید کرد در آیه 179 که اساساً نظام الهی بر محور امتحان اون برنامش رو عملی میکنه. ما کان الله لیذر المؤمنین، اصلا این طور نیست که خداوند هیچ مؤمنی را بر همون اساسی که هست نگه داره. نه، اینقدر برنامه ریزی میکنه تا خبیث از طیب جدا بشه که بحثش شد. بعد عرض شد که در هر حرکت جدیدی، به اصطلاح در هر ظهور انقلابی، خب معلومه که شرایط تغییر میکنه، شرایط اقتصادی هم تغییر میکنه. تو شرایط جدید خب عده‌ای به یه ثروتی میرسن، اینا نمیشه کنترل کرد طبق همین آیه قرآن. اما اشتباه اونایی که تو این فضای جدید خدا براشون ثروتی رو رقم زده اینه که فکر میکنند خب این مال خودشونه و هر کاری دلشون خاص میکنن. داره تو این فضا آیه 180 رو بحث میکنه که عنایت داشتین بفرماد ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرن لهم. اونهایی که خدا از فضل خودش یه امکاناتی بهشون داده فکر نکنن این بخل ورزی خیره براشون. نه، شره. بخل ورزی شره با اون امکانات و دارایی ها که به خودی خود شر نیست که. این بخل ورزی بیچارشون میکنه. ادامه آیه رو ببینید، سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، روز قیامت جلوگیرشون میشه، گل گردنشون میفته، یعنی جلوگیرشون میشه ما بخلو بهی، با اون چیزی که بخل ورزیدن به اون. ولله میراث السماوات والارض، عالم دست خداست، این ثروت ها مال خداست، حالا بنا به دلایلی در اختیار شما گذاشته است. والله به ما تعملون خبیر، زیر نظر خدایید، خدا خبیر است به اون چه میکنید. یعنی چی؟ یعنی زیر نظر خدایید. شرایط غنی و فقیر پیش میاد یا خدا پیش میاره، میگه خب حالا باید مشخص کنیم که این میدان امتحان شماست. در آیه قبلی گفت محال است مؤمن را از غیر مؤمن ما جدا نکنیم. حالا میگه یکی از شرایط جدا کردن علاوه بر بحث شهادت و جبهه و جنگ، بحث اقتصادی است. یه مسئله اساسی است، به خصوص آیه آخره، همه قسمت آخر آیه ره که خب هممون قبول داریم. خب اگر قبول داریم، این سوال برامون پیش میاد، آخه خدایی که همه امکانات دستشه چطور یه عده‌ای رو یه شرایط فرا میکنه؟ به اصطلاح دولت مردان میلیاردی، اگه این دولت مردان میلیاردی، مثلا غیر دولت مردان هستن، اینا رو که حسن عرض میکنن، اگه اینا یه چیزی از قبل داشتن که بحث ما نیست، اگه تو این سی یا چند ساله انقلاب میلیاردی شدن، خب باید بگم که میخوان چه کار کنی. اگر که امکانات انقلاب اسلامی طوریست که بله بالاخره باید یه سای وارد کنن، خب وقتی هم که بخوان وارد کنن، ارزی که به شما میدن که وارد کنی، ارزیه که میخوان این کالا وارد بشه، خب ارزون به شما میدن، برای اینکه بعدم این کالا ارزون فروخته بشه، خب شما ارز 7 تومانی بگیری و بعد 700 تومانی بفروشید، این که وحشتناک میشید مردان میلیاردی. خب حالا متوجه نیستید که دارید بدبخ میکنید خودتونا. آخر آیه رو دوباره نگاه کنید، ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. این یه چیزی نیست که اتفاقی پیش اومده است، برنامه نظام الهی اینه که به ما آتاهم الله من فضله، که از طرف فضلش به شما یه چیزایی داده است، بخوان چکا کنید. اگر که بله ما قبول داریم بعض موقع مدیریت ثروت ما داریم تو اسلام، ما ثروتمندی که مدیریت کنه ثروتش را قبول داریم. یه موردی دو سه سال پیش همین نزدیک منزل ما پیش اومد، گفتن که یه بنده خدایی بگفت یه دختر جوان داره گدایی میکنه از این کاسه با بالاخره مسجدی ها جمع شدند و گفتن آقا نه، برگرد خونش را پیدا کردند و بنا شد که بالاخره امکاناتی در اختیارش بزن. این بنده خدا که مسئول این کار شد، گفت آقا این گوشتی که من برای اینا خریدم امروز، بعد 4 روز دیگه رفتم سر بزنم، ما عیالباری 1 ماه میخوریم، اینا 4 روزه خوردن. همینطوره، یعنی فقیرها بیش از این که ندار باشن، ما قبول مدیریت اقتصادی ندارن. پس خوبه که ثروت دسته یه عده‌ای باشه که مدیریت اقتصادی دارن، یعنی پول دستشونه، با مدیریت طور انجام میدن که نه این طرف که حالا گوشت 1 ماه را 4 روزه میخورد، نمیان براش برنامه ریزی میکنن هر روز بیاد گوشتشو بگیره. مثلا میگه ما با فضلمون میایم ثروتی را در اختیار شما میگذاریم. اشتباه شما اینه که به جای اینکه مدیریت ثروت بکنید، میان چپاول ثروت میکنید، بدبخت میشین. سعی و توبقون ما بخلو بهی، نسبت به اون چیزی که بخل ورزید. بخل ورزیدن یعنی چی؟ یعنی این ثروته که باید مدیریت میکردین به خوبی دست کارگر میرسوندین برداشتین برای خودتون. این یه مسئله اساسی است در نظام الهی، بر همین هم شما اون طرفش رو بگیرید. مؤمنین بنا رو نمیذارن که پولی که در اختیارشونه مالک بشند. حتما دارید جناب ابوذر رفت در دربار عثمان، گفت عثمان یادته اون شبی که من و تو داشتیم تو مدینه بعد از نماز عشا میرفتیم دیدیم چراغ پیامبر روشنه؟ معمولا لا سحر بعد العشا، مؤمن بعد از نماز عشا بیداری نداره، میخوابه. میگه تعجب کردیم دیدیم پیامبر بیدارن. خب معلومه کاری داشت، رفتیم در زدیم، گفتن خوب شد اومدیم. 2 دینار در اختیارم بود، باید اینا رو میرسوندم به کسی یا میخوابیدم. میگه عثمان یادده و دادن به ما، ما رفتیم به فقرهای مدینه دادیم، حالا تو میخوای بری بخوابی این ثروت رو چرا میذاری یا میری بخوابی؟ مال مردمه. یه روحیه است پیامبر خدا هم دیگه این روحیه. بالاخره وقتی لله میراث و سماوات و الارده، مال مال خداست، میده که ما مدیریت کنیم. خدا کمکمون کنه که تو این مدیریت سرفراز بشیم. چه امتحان متعالی خواهد شد. بنده سراغ دارم افرادی را که اینا نه کمترین سر و... یعنی بالاخره اون ما به احتیاجشون را احتیاجشون محدود میگیرن، ما به احتیاجشون هم دارن، بقیهشو نمیذارن نگه پیششون بمونه، باید برسد به اهلش. حتما این طوریست. و ما در ببینید الان خیلی مشخص الانه، اگر بناس که درس خوندن فضل باشه امکان باشه، شما بسیاری از لیسانسه ها رو دارید که اینا به جای اینکه مساوی باشه حقوقشون گاهی چندین برابر متفاوته. خب اگر آخه رو چه حسابی؟ حضرت آقا فرمودن تو همین این ثروت ها رو بدون اینکه اینا که این ثروت یعنی این حقوقا رو گرفتن کار اضافی نکردن، نشسته پشت میز امضا کرده است. کارم که اونجوران سنگین نبود از که چرا تو باید این قبه بگیری اون اینطور نگیره. این که ما پولی که حالا به هر دلیل غلطی به جهت اقتصاد بیمار، به جهت انقلاب، به جهت آشفتگی ها، یا اصلا به نظر ریکاردو ارزش اضافی است. ریکاردو حتی یه بحث دیگه هم داره، نگا 2 تا زمینه دیگه دست کشاورز که نیست، این بارون اینجا میاد اینجا نمیاد، خب این محصولش 2 برابر اون میشه. خب حالا که چی؟ میگه خب من 2 برابر دارم، بارون که مال تو نبود. به هر دلیلی اگر ما ثروتی را خدا بهمون داده است، باید بدونیم اگه بخل ببرزیم بیچاره میشیم. شرایط حضور یک انقلاب الهی یا یک تمدن الهی اینه که این تعادل حفظ بشه، وگرنه ما دیگه خودتون میدونید وقتی پولهایی که باید به فقرا برسه رو ما براش برنامه‌ریزی نکنیم، چی میگن چپاولگرا براش نقشه میکشن، نقشه میکشن، میگن خب شما، ما یه روز اینقدر جا خوردیم گفتن که این جهازیه که دادن، یخچالم که به طرف دادن، توی یخچالم مرغ و ماهی پر کردن. یعنی چی؟ خب اصلا جهازیه یعنی اون اینقدر ما بعدمون اومد، هنوزم خیلی بعدمون اومد، خیلی کار احمقانه. تو که این مال مرغ را که باید به اون فقیره میدادی ندادی، حالا میدی به این دامادم، بعد میگه عجب خرایین، چرا مرغ سبز برا ما نخریدن که مرغ شیمیایی خریدن. اینه دیگه، این که میفرماد اگر مالی که باید به فقرا بدی ندی در راه معصیت مصرف میشه، میگه همین معصیت نیست، همین اسراف است. خب داماد لباس و غذا و مسکن به عهده داماده، خب مگه غذا نیست؟ تو بیکار بودی بد کاری کردی. این پدر چی میگن، پدر مرده یعنی پدر داماد پول داره، از کجا آورده است؟ ای که میریخ سیم و زر ز سرت، یا خودت دزد بود یا پدرت، تعارف نداری. مالش نیست. ثروت ما به ابتلا، ما به نیاز، ما به احتیاج. بله شما مواظب باشید، اگر که ثروتی که باید به فقرا برسه نرساندیم، میگم کیا براتون نقشه میکشم؟ خودتون میدونید، از بالا تا پای، از دانشگاه آزادش تا الی ماشاءالله نقشه بر من. یه روز دلم میخواد این داستان دانشگاه های دنیا که دانشگاه آزاد به تقلید اونا ساخته شده است، میدونید هیچ ربطی به اون دانشگاه نداره، هرچند اونا هم بی خوده، اما این یه نقشه است که ثروتمندای دنیا میان برای اینکه پولای مردم از جیبشون درن، یکی از کارش همینه، به اسم دانشگاه و کالج و این کار رو میکنه. خب بفرما، این نمونه است. دیدیدم که اون دولت قبلی هم که میخواست دستش گوی خیلی چپاول قوقاست. حالا این نمونه است که آمارش بعضا مشخص شده. اون بنده خدا که میخواست اصلا اینا چی میگن وقف کنه، آخه وقف یعنی به جای اینکه من وقف کنم چیزی که دارم برای خدا، شما یه چیزا به من دادین، من وقف میکنم برای خودم. اینجوری خیلی اکد دیگه رهبری اومدن به داد رسیدن. این آیه بیش از اینا حرف داره. شما با ریال ریالای پولای تو جیبتون باید حساب داشته باشید. منم بیچارم همینطور. حالا اون ثروتمندا که خودشون میدونن، بنا نیست که ما نیازهای اضافی برای خودمون درست کنیم و بعدم بگم نیاز داشتیم. چی گفته است؟ نیازهای منطقی، معقول، شرعی، بقیهش مال شما نیست. یادم از اونزا که میخوندم این کتاب گاندیا خیلی خوشم میمد، هنوزم خوشم میام. فرمود که اگر سراغ پولهای اضافی دون را بگیرید، میبینیم که عجیب ثروتمندا به شما رسیده است. ببخشید، عجیب فقرا اومده است به شما رسیده. ببینید دوباره آیه رو نگاه کنید. شما کدوم، من و شما کدوم وقت امتحان کردیم که اون پولی که نیاز نداریم رو نگر نداشتیم و سریعا محتاجش پیدا نشد و چقدر خوشحال میشه؟ من دیروز یک پیروز یک خود یک کاری نکردم که ای کاش میکردم. از این قبرستان شیخی اومدم بیرون در قم شیخان، دیدم یه جوانه با یه سیمای خوب و یه محاسنی، یه دونه جعبه مداد رنگی دستشه، سا میگه آقا 36 رنگ است 10 تومن. خب همه چی نشون میداد که فقر قوقا میکنه. ما هم پیش خودم گفتم انشالله میتونستیم از این استفاده کنیم و بخریم، بعد نخریدیم. میشد که خب بگون به یه بهونه‌ای بالاخره 10 تومن، 2 تا 10 تومن دیگه که به این میدادی، به یه بهونه میرفت 3 تا جعبه میخرید، باز شد یه کاسبی. آخه یه جعبه را تو مردم زوار بگردونه که آقا بخرید. خیلی ما قصه خوردیم که چطور توفیق نداشتیم. اولا میخریدیم به یکی جایزه میدادیم، آقا خودمون که دیگه مداد رنگ نمیخوام که. ثانیا به یه بهونه 2 تا دیگه هم میگن آقا مؤمن الان این 2 تا رو بخر، این حساب ما رو بگی، بعد بریز به حساب که خجالت هم نکشیم. خب نکردیم و بعد کاری کردیم. یعنی ما 20 تومن نداشتیم که به این جوون بدیم که این یه کاسبی بتونه بکنه. خب با یه جعبه مداد رنگ که کاسبی نمیشه که. حالا باید ما خریدن نزی، حالا باید بری یکی دیگه بخریده بیا. ببینید چی میشه گاهی. خب این حالا مثال فردای قیامت بالاخره این جواب میخواد از ما که شما که دیدید که من اینقدر مضطرم، خب چطور این پول دونه نگه داشتید؟ شوخی نداریم، از اینا خیلی داریم. همین اخیراً در مد خدا یکی حالا همین مثال میزنم، این خدا میذاره جلومون، غافل نباشیم. بنده خدا اومده بود یک از این چی میگن اسمش، رخشور، ماشین رخشوری بشکه یا هست که مال عد قاجاره با یکی یه جا بود، بعد این بنده میگم انشالله ما داشتیم اینم نداریم. خب وقت حالا این خرابم بود، خب مطمئننم اگه به این میدادی، این آخه اینکه این نداره پول داره که بره درستش کنه. خب بعد بنده خدا این که این نداره، خب حالا که میخوای بهش بدی، خب پول تعمیرش هم پس لاغل بهش بده که لاغل بهش داده باشی. ماشین رخشوری نمیره. ببینید اینقدر گاهی ماشین رخشوی بشکه‌ای عده قاجاره که نمیدونم حالا چقدر کار ازش میاد، حالا اینجوریه این مردم، خودتونم بهتر از من میدونی. اگه آدم قصد اینا داشته باشد که مال خودش رو معقول مصرف کنه، اضافش هم روبروش آدم ها هستن، چرا من خیلی قشنگ بهشون میرسه. خب این که آخر آیه رو تأکید دارم، و حالا امتحان کنید کی ما این کار کردیم و دستمون خالی شد. من پیرمرد بگم، ولی با همه این بدیام هم که دارم، تجربه این من نشون میده والله العلی العظیم یک روز نشدست که دست ما خالی باشه. هیچ هم بنا نبودست. بنده ادعا میکنم والله من دنبال رزقم نرفتم، وظیفه ما سعی کردم انجام. راست شو بگم عکسش شده است، یعنی مثلا مهندس یه شرکت نبود اومدم رفتم معلم شدم، خب ظاهرن هم یه دهم شد حقوق ما، ولی والا این طوری نبود که ما یه روز بمونیم. یه اصلا معنی نمیده این حرفا. بیش از این من ادامه نمیدم، اما اینو داشته باشید. حالا فضای آیات عوض میشه. حالا میگه پیامبر اینا داشته باشین که بناست همدون امتحان بشی. حالا یه جور دیگه هم شرایط امتحان رو برای شما فراهم میکنیم، تهمت، دروغ، شایعه، اتهام بهتون میزنن، مسخرتون میکنن، جو براتون میسازن تا بلکه شما یه خورده سوس بشید. از آیه 181 تا آیه 186 همش تو این فضا بحث میکنه و فوق‌العاده یک زندگی خوبا برای ما تعریف میکنه. میفرماد لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیا سنكتب ما قالوا و قتلهم الانبیاء بغیر حق و نقول الزوق و عذاب الحریق. میگه اون وقتی که اونا گفتن که خدا فقیره و ما ثروتمندیم، میگه می نویسیم براشون اون چه گفتند. یعنی این مسئله ایست که سرنوشت براشون تعیین میکنه، نکتبو یعنی ما اینا براشون ثبت کردیم در شخصیتشون. و دیگه چیا ثبت کردیم براشون؟ کشیدن پیغمبران را که از روی عمدی کشتن. این به غیر حقه، خب همیشه هم انبیا رو هر وقت بکشن به غیر حق کشتن، این وصف طبیعی نیست. یعنی و این که پیامبرا رو از روی عمد کشتن، این دوتا کارا براشون می نویسیم و بهشون میگیم که بچشین عذاب آتش را. خب به سیاق آیات متعدد همطور که شما میدونید یهودی ها این حرف ها زدن. یعنی فضای این که زیر سوال ببرند شعارهای اسلامی را یهودی ها بودن. حرفشون چی بود؟ گفتن خدای مسلمان ها فقیره. چون آیه قبلی گفت چی؟ گفت باید بخ نورزیم، باید به فقرا برسی. خدا فضای اسلام طور قرار داد که یک امتحانی بین ثروتمند و فقیر باشد، فقیر در صبرش و ثروتمند در بخششش. حالا اینا اومدن اینا دست گرفتن، گفتن خدای مسلمان ها فقیره. قالو ان الله فقیر، یعنی اللهی که اونا یهوه میگن، و نحن اغنیا، ما ثروتمندیم اما خدای مسلمان ها فقیره. بعد اینجا بحث مفصلی هم مفسرین عزیز فرمودن، خوبم هست. یکی از اشتباهات یهود همیشه اینه که یه نحوه استقلال از خدا برای خودش قائل است. اگه یادتون باشه داشتیم تو سورات قبل، سور قبل که می‌فرمایند قرآن می‌فرماد که یهود میگن ید الله مغلوله، خدا خیلی کار نمیتونه بکنه، کارش کرده فعلا استراحت میکنه. این روحیه خیلی روحیه بدیه و در یهود هست. عرضم اینجاست که فضا سازی کردن، بهونه گرفتن، به اصطلاح یه بهانه‌هایی به دستشون به ظاهر اومد که بگن که اینکه مسلمان‌ها فقیرند و خیلی هم به اصطلاح ثروتمند نیستن مال نیست که، دینشون یه همچی اقتضاعات داره. خدا می‌فرماد که مسلمان‌ها بدونید ما این حرف اینا رو ساده نمی‌گیریم. من خواهش می‌کنم اونایی که گاهی این ماهواره را گوش میدن دقت کنن. این نوع دروغ‌ها و شایعه‌های وحشتناک چیزی نیست که فکر کنید حالا رسانه دستشون اومد. یهود انرژیش روی گذاشت، انرژیش روی این گذاشت که رسانه رو دست بگیره، فکر کرد حالا بگه دیگه کار تمام کرده. میگه نه اینطور نیست، ما این سخن اینا رو پاپیچشون میکنیم، بعدن میرسیم مفصل تر از اینا، اما حالا از همین سنکتوبو دارم استفاده میکنم. دو تا کار زش اینا کردن، عجیبه، به قول علامه و به قول آیت الله جوادی این دوتا رو کنار هم آوردن خیلی حرفه، کشتن انبیا را و این که بگن خدا فقیره و مسلمون و خداشون فقیره، این دوتا رو در عرض هم آوردن، یعنی این کمتر از اون نیست. تعبیر خود استادم همینه، گناه این دو هر دو بزرگ است. چرا؟ خب برای اینکه اولا یه تهمت هست به حضرت حق، ثانیاً داره جبهه توحید تاریخی که اسلام آورده است رو اینجوری ضایع میکنه. این که عرض کردم گاهی خب رفقا دیدم مثلا یه شایعاتی این ماهواره ها میکنن، آدم میگه وای این خیلی ضربش زیاده، ولی این آیه میگه که ضربش گناهش بزرگ است اما ضربش زیاد نیست. چرا؟ برای اینکه گناه بزرگ پای کی را میگیره؟ پای گناهکار را میگیره. نمونش قوی سیاه اندیس سال، مگه اینا بدترین تهمت ها را به شما نزدن؟ وحشتناک تهمت زدن، ولی نتیجهی که اونا میخواستن مسلم گرفته نشد. گاهی آدم اولش که این تهمت میزنن میگه وا چی میشه، ضربش چقدر زیاده. ادامه آیه را نگاه کنین، از این میفهمیم مسئله را خیلی خدا جدی گرفته است. ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید، خطاب میکنه به همون یهودیایی که این تهمت را زدن و میگه این، یعنی این عذاب حریق به جهت این کاری است که خودتون کردین. قدمت ایدیکم یعنی چه؟ اون چه خودتون آوردین به صحنه، و اینی که میبینید اینجا بسیار از عذاب سخته. زلام یعنی چی؟ یعنی خیلی شدید است عذاب. میگه اینجور نیست که خدا به بنده هاش این عذاب سنگین رو کرده باشه، کار بزرگه که این عذاب بزرگ است. زحمت کشید المفسرین رو این که چرا اینجا گفت خدا بسلا عذاب کننده یا ظلام، یعنی ظلم کننده دیگه، ظلم کننده بزرگ نیست، یعنی پس ظلم کننده کوچیکه. اینا میخوام بگه، یا همون که مفسرین فرمودن، یعنی این عذاب بزرگی که خدا به شما داده است که این همه بحرانی میشه زندگیتون یک روز خوش ندارید، این به جهت اینه که تهمتتون بزرگه. پیامبر کشی بزرگ است، تهمت هم بزرگ است. این روحیه که بعد بگن که نه ما ثروتمندیم، یعنی ما خودمون میتونیم ثروت جور کنیم، مدیریت کنیم ثروتمون رو، و مسلمانان بی ارزند و فقیر. میگه نه این نیست، ظلم بزرگی را شما نصیب خودتون کردیم. باز داره تحلیل میکنه، یعنی عرض کردم این آیات که داریم میخونیم داره فضای اذیت کردن مؤمنین را از طریق شایعه و رسانه میگه تا آخر یعنی صف آیه 186 بگه، میخونم سطر آخره که اون قرآن افزمون تا و این تصبر، اگر که مقاومت کنیم تحت تاثیر قرار نگیریم، آخر آیه 186 و تتقو و واقعا رعایت کنین دستورات حقا فإن ذلک من عزم الأمور. این همون کار اصلی است که باید بکنید و نتایج هم میگیرید که حالا میریم جلو. حالا برمیگردم به آیه 183، الذين قالوا ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. این یهود همونایی هستند که گفتند که خدا با ما عهد کرد، ما هم با خدا عهد کردیم که به هیچ پیغمبری ایمان نیاریم الا این که برا ما یه قربانی، یه پیشکشی بیاره و بعد آتش غیبی بیاد این پیشکش چه کار کنه؟ ببره. و پیغمبر شما میگون ما پیغمبریم، همین کارو بکن، بیا یه قربانی بیار و بعد بگذار باید آتش غیبی بیاد اینا ببره. بعضی مفسرین از جمله آیت الله جوادی، آیت الله طباطبایی اینا معتقدن این کار بوده است، یعنی اینا راست میگن. شاهدم اگه یادتون باشه در قربانی هابیل و قابیل، قربانی جناب هابیل رو خدا با چی برد؟ توی بعضی روایات هست با چی؟ با آتش زدن و بردنش، ولی قربانی قابیل رو نبود. خب اینا اما ببینید خدا اینجا کلا سرش نمیره، یا نمیذاره پیغمبر کلا سرش بره. خب اگه این کار شده بود کار درستی بود؟ یا اینکه اینا رو تو همین قضیه محاکمه کنه؟ خب تا اینجاش درست شد که الذین، این یهود اونایی هن که قالو ان الله عهد الینا ان لا نؤمن، خدا عهد کرده به ما، سفارش کرده که این مؤمن نشیم به رسولی حتی یعتینا به قربان تأکله النار، این که برا ما یه پیشکشی بیاره. بذارید اینجا یک پیشکشی، حالا هرچی، گوسفندی، شتری، هرچی، و آتش بیاد اینا بخوره. میگه پیغمبر قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلما قتلتموه من کنتم صادقین. بگو که پیغمبر، خب پیامبرا قبلی مگه این کارو نکردن؟ قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات، با دلایل روشن و روشنگرانه و با همون معجزه‌ای که شما گفتید. یعنی یه قربانی آوردن و آتش هم اومد این قربانی رو چکار کرد؟ برد. فلما قتلتموه من کنتم صادقی، پس چرا اگر به عهدتون باید باشید کشتین این پیغمبر را؟ منظور حضرت یحیی و زکریا، چرا اینا کشتی؟ چند تا بحثه. خب پس این ان کنتم صادقین یعنی اگر در عهد خودتون که باید به یه پیامبری با این خصوصیات ایمان بیارید، اگه به عهد خودتون صادقین چرا اینا رو کشتید؟ دقت کردین چه کار کرد خدا؟ به جای اینکه اینا خیلی هنر میخواد توحید، من بارها برام سوال بود که چرا این شایعاتی که پشت سر حضرت امام می ساختن امام جواب نمیدن، امام محل نمیذاشتن. خب مثلا حرف ما این بود که خب جواب بدن معلوم بشه که این کارشون بی خود است، دروغ میگن. بعد متوجه شدم وقت در پازل دشمن امام بازی کرده است. این چه کاریه؟ ما کار خودمونو میکنیم، برنامه‌مون رو نشون میدیم، اونا مجبور باشن که جواب این دروغاشون رو خودشون بدن. خب بعد از یه مدتی معلوم میشه دروغه. این روش قرآنی است که ما مسیر حق خودمون رو بریم، نه اینکه مسیری که دشمن جلو ما میگذارد حتی راستم میگه اما دشمنی میخواه بکنه، ما تو مسیر اونا نریم. بعد ببینیم فرمود فَإِنْ كَذَّبَ، حالا تا اینجا درست شو معلوم است این شایعات بدجوری فضا رو آلوده کرده است. ببینید اولا میگن خدا فقیره، بعدم میگن که خب ما تاریخ گواه هست که پیامبران وقتی پیامبر بودن که یه قربانی بیارن و بعدم آتشی غیبی بیاد اینا ببره. این فضا خیلی سنگین شده بود. آیه اومد که به پیامبر دیگه، فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پیامبر همین بوده است، قبلا هم پیامبران زیادی رو تکذیب کردن. فَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگه اینا میگن نه تو پیغمبر نیستی، اگه پیامبر بودی باید این کار رو میکردی، اگه پیامبر بودی خودت باید ثروتمند میکردی بچه حزب الله یارا. خب پس تو پیامبر نیستی؟ میگه فَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگر تکذیب میکنن تو را، فقط کذب رسلون من قبلک، پیامبران قبلی هم اینا تکذیب کردن. چه پیامبرانی با این هویت؟ جاءوا بالبینات، با فرهنگ روشنی بخش و زبور. زبور همون آهن، فرمان از تکه های آهن و فولاد میگن زبور، زبور الحدید دیگه تکه. این درست اسم کتاب حضرت داوود علیه السلام هم زبوره، از همین میاد، ولی اینجا منظور حرف های فولادین، تفکرات محکم. اصلا حکمت یعنی چیزی که محکمه. میگه با حرفای بسیار محکم اومدن، هیچ خدشه‌ای بهش وارد نبود، که اینا بحث دارد زیاد. ولی کتاب المنیر، و کتاب روشنگر آوردن، یعنی همون تورات و انجیل و این چیزا، اینا رو آوردن. ولی قضیه پس یه چیز دیگه است. ببینیم، با یک شکست حالا شروع کرده است یهود، داره برای خودش رسانه هایش رو به کار گرفته است و مزدوراش رو به کار گرفته است، و داره دروغ پشت دروغ، شایعه پشت شایعه، بهونه دستش گرفته است که یه جوری بگه که نه آقا این پیغمبری دروغه. خیلی هم فضا سنگین بوده است. میگه نه پیامبر، حالا تو هیچی، پیامبر قبلی با این خصوصیات که تاریخ گواه حقیقت اوناست، اینا پچرا با اونا اینقدر بد برخورد کردن؟ خوب حالا دقت کنیم، میفرماد قضیه اینا نیست. کل نفس ذائقه الموت و چه مسلمونا و انما توفان اجورکم یوم القیامه. خیلی دقت کن. خب هر کسم حقیقتاً اجر خودش روز قیامت بهش میدن، اجورش رو تل نتیجه کاراش بهش میدن. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. هر کس رو که از آتش دور کردن در اون دنیا و وارد بهشتش کردن، فقط فاز، پیروز شده است. این شلوغ بازیار هم نمیخواد. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. متاع دنیا یه متاعی است که آدم به حجاب میبره، به چی میگون؟ فریب میبره. خب حالا بریم جلو، من میخوام فضا دستتون باشه. قضیه اینا نیست. لتبلون فی اموالکم، بچه مسلمونا، قضیه اینه، حتما شما رو با فی اموالکم و چی؟ و انفسکم، و با جانتون امتحان میکنیم. بازم کمه. ولتسمعون، حتما شما میشنوید، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، به از اونایی که قبلا کتاب الهی بهشون رسید است، و من الذین اشرکوا، و از مشرکون. چی میشنوید؟ اذن کثیرا. ببین اینجا دیگه بحث چی میگن، تحریم اقتصادی یا اینا نیست. لتسمعون، ماهواره، رادیوی بیگانه، دروغ، شایعه، تخمه، حتما در این فضای شکوفایی شما باید این صحنه ها واقع بشه که شما بشنوید چیزهایی از این خصوصیت با این بدی ها. تازه به قول آیت الله جوادی، اینکه اول اوتل کتاب آورد، چون اینا با قیافه دینی میان تهمت میزنند، این سختتر آزاردهنده تر. میگه حتما شما این فضا رو باید داشته باشید، درم برید فایده ندارد. و این تصبر، اگه واسید سر مواضعتون و تتقو رعایت کنید، بابا رعایت کنید حرام و حلال الهی را، اگه این کارو بکنید فإنه به به ذلک من عزم الامور، اگه این کارو بکنید این اون کار مهم تاریخی است که باید بکنید. و نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و صلی الله علی محمد و آل محمد.